سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. والله خیر و ناصر و معین. عرض سلام و ادب دارم خدمت حضار محترم. خیر مقدم عرض میکنم خدمت اساتید و پژوهشگران محترم، به ویژه جناب آقای دکتر بهروز لک که قبول زحمت فرمودن و از بیاناتشون انشاءالله توی این جلسه استفاده میکنیم. همچنین عرض تسلیت دارم به مناسبت ایام شهادت سالار شهیدان سید الشهدا علیه السلام و یاران صدیق آن حضرت. امیدوارم که در این ایام توفیق ارادت ساحت قدسی ایشان را داشته باشیم. جلسه نشست امروز با عنوان انقلاب اسلامی و توسعه علوم سیاسی که در خدمت آقای دکتر بهروزی لک دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم خواهیم بود و از بیاناتشون بهره خواهیم برد. انقلاب اسلامی و در پیان تأسیس نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران الزاماتی رو در پی داشته که نخست میشه گفت با پرسش‌هایی همواره روبرو بوده که نیاز و ضرورت داشته که این پرسش‌ها پاسخ داده بشه. طبیعتاً نهادمندی نظام سیاسی برآمده از انقلاب اسلامی هم درون چارچوبی از آموزه‌های دینی شکل گرفت و خب این تلاقی ارزش‌های دینی رو و امر سیاسی رو به صورت فزاینده‌ای در پی داشته و طبیعی است که برای پاسخ به این نیازها و الزامات طلاب علوم دینی، عالمان دینی بران شدند که خود را در دو ساحت دانش جدید، دانش سیاسی و دانش دینی تجهیز بکنند تا بتوانند پاسخ این سوالات رو داشته باشند. به طور طبیعی این امر سبب شد موجی از مطالعات در حوزه دانش سیاسی توسط عالمان دینی و حاملان دین اتفاق بیفته که در حوزه‌های مختلف آموزش و پژوهش این مسئله سبب پویشی شد که امروز ما در واقع می‌خواهیم بررسی بکنیم که این پویش در حدود گذشت 40 سال از عرض کنم برآمدن آن چه دستاوردهایی داشته و یک نوع ظرفیت سنجی رو در اینجا داشته باشیم. با توجه به اینکه این مسئله شاید کم و بیش به طور حالا مطالعات پراکنده گفته شده و در مورد اینکه در حوزه‌های علمی به ویژه چه اتفاقی در دستیابی یا دسترسی به دانش‌های جدید رخ داده است، این جلسه حالا می‌خواد بررسی کنه روندهایی که در طول این 40 سال در واقع سبب شد که این دانش به سمت و سوی برسد که به هر حال نقطه تلاقی میان دانش دینی و دانش جدید رو فراهم بکنه و امروزه نوعی ارزیابی و ظرفیت سنجی رو عرض کنم که ضروری کنه. بنابراین از آقای دکتر بهروزی لک درخواست میکنیم که در همین زمینه بحثای خودشون رو عرض کنم که شروع بکنن. حالا ما در فرصت انشالله خدمت حضار محترم هم خواهیم بود. اگر نکته‌ای تو این زمینه سوالی یا مطلبی دارن بشنویم و احیانا اگر لازم شد آقای دکتر به این سوالات هم پاسخ میدن. در خدمتتون هستم آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اغفرنا لما تحب و ترضى و هب نبینا ابی القاسم المصطفی محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما مولانا صاحب الأسر الزمان جل الله تعالى فرجه الشريف. تشکر میکنم از برگزاری این جلسه. مسئله ای که بنده به ذهنم میرسید خوب اون روش تعامل بکنیم، یه بازیابی و بازشناسی تحلیلی 44 دهه گذشته هست که ما چگونه می توانیم وضعیت دادش سیاسی رو در این روند 4 دهه گذشته مرور بکنیم. مسئله بس تحلیل روند نقش انقلاب اسلامی در توسعه علوم سیاسی هست که این روند چگونه بوده و با شناخت اون بتوانیم برای آینده هم آماده بشیم و هم برنامه ریزی های لازم رو انجام بدیم. الگویی که برای این کار به نظر برسه که مناسب هست در مطالعات مدیریت راهبردی و آینده پژوهی هم یک الگویی هست به نام تحلیل روند (Trend Analysis). و البته این تحلیل روند الگویی است که اصلاح شده به دلیل اینکه تحلیل روند صرفا منطق گذشته رو در صدد کشفش بود و به عنوان پیشبینی با کپی کردن منطق گذشته به آینده سعی میکرد منطق آینده را هم کشف بکنه. خب اما تجربه نشون داد که منطقها ثابت نیستند و منطق آینده لزوما منطق گذشته نیست و این الگو اصلاح شد و الگوی تحلیل تأثیر بر روند شکل گرفت. اما پایه تحلیل تأثیر بر روند هم هنوز تحلیل رونده. شما یعنی باید ابتدا بگی که این روندی که از گذشته شروع شده تا حال امتداد پیدا کرده با این منطق آینده چه خواهد شد؟ این میشه تحلیل روند. اما تحلیل تأثیر بر روند با پیش‌فرض گرفتن این الگوی اولیه پایه تکمیلش میکنه، میگه خب و فرض این که منطق آینده این گونه حد زده بشه، اما چه عوامل محتمل اثرگذاری در آینده وجود دارد که ممکن است که این روند رو بالا پایین بکنه و در نتیجه تنوعی از سناریوهای آینده از این طریق کشف میشه. یعنی به این معنا که با تحلیل تأثیر بر روند با شناسایی عاملهای اثرگذار آینده هم منطق خود آینده ممکنه کشف بشه و همین که ما گزینه‌های مختلفی رو در قالب ارزش‌گذاری در واقع احتمالی درصدی بگیم آقا ببین ما 3-4 تا حالت داریم، این حالت اولش اینقدر اهمیت داره و در واقع احتمال قوی داره اینطوری باشه، یا دوم و سوم و چند تا. پس ما به لحاظ چارچوب نگاه برای حل این مسئله از یک الگوی تحلیل روند اینجا استفاده بکنیم، چون ما که نمیخواییم الان آینده رو بحث بکنیم. شاید مکمل این بحثی باشه یه نشستی ما داشته باشه یا برخی دوستان بیان این بحث رو تکمیل بکنن که بگن آقا روند شناسایی شده تحت تاثیر چه عواملی در آینده دگرگون ممکنه بشه، اونم توی یه مسئله دیگری باشه و پیشنهاد بکنم که روی این مسئله هم فکر بکنیم. اما خودمون تحلیل رونده 4 تا رکن داره. خودش اول احراز رونده. احراز روند به این معنا است که ما روند رو کشف بکنیم که چی بوده. آینده پژوهی 4 تا رکن داره. یکیش تصورات ما از آینده است، دوم اقدامات ما و سوم روندها و چهارم حوادث. به جیمز زایتوت از رشته علوم سیاسی ما هم بوده به آینده پژوهی ورود کرده، در شناسایی آینده این 4 رکن رو بررسی میکنه. الان ما وقتی میگیم روند یعنی چی؟ روند اون حادثه های تکی هستن که وقتی کنار هم قرار می گیرند به خاطر ارتباط با هم پیوستاری رو تشکیل می دن که نظمی رو میشه شناسایی کرد. خب البته حوادث در خارج بر اساس مبانی فلسفی ما حادثه وجود نداره. قانون الیه در همه هستی گسترش داره. ماها چون ضعف آگاهی داریم حادثه تلقی می کنیم، ولی بخت اقبالی که نیست همه قانون علیتی وجود داره ما چون نمیتونیم تشخیص بدیم اسمشو میذاریم چی؟ حادثه. اگر تشخیص ما اجازه بده که حادثه ها رو کنار هم قرار بدیم، این میشه چی؟ روند. حالا مثال های متعددی داره، مثل در واقع گسترش جمعیت. خب یه بار که جمعیت زیگزاگی حرکت بکنه، رشد جمعیت، یه بار که رو به کاهش یا رو به بالا باشه، اونجاست که ما میتونیم یه منطقی رو کشف بکنیم و اسمش رو بذاریم روند. پس روند یا ترند عبارت است از حوادث مرتبط با یکدیگر که ظرفیت تشکیل یک پیوستار رو داره و ما اون رو احراز میکنیم. ما به این میگیم چی؟ روند. البته روندها انواعی دارن، کلان روندهایی که وجود دارن، روندهای میانه و روندهای خرد، که هر کدوم از اونها رو میشه در لایه‌های مختلف شناسایی کرد. در یه تحلیل ممکنه ما چند لایه روند رو جدای از هم موازی هم مرور بکنیم. یکی از دوستان عزیزمون که رساله دکتریشو با دانشگاه باقلان گذاشتیم، تحلیل تأثیر بر روند نهاد ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران، ایشون بناست همین کار انجام بده. خب نهاد ولایت فقیه رو در سه سطح ایدئولوژی و اندیشگی، در سطح ارتباط درون ساختاری و در سطح عرض خدمتتون ارتباط با جامعه و نهادهای مدنی. خب ایشون حالا طبق قراری که در فرایند رساله قرار داشت برای این کار انجام بده، بعد ما سه لایه رو هر کدوم مستقلا روندش رو شناسایی میکنیم. خب اون روندی که در بحث اندیشگی هست، با روندی که در سطح ساختاری هست، با روندی که در سطح ارتباط نهاد ملل داره با توده مردم هست، میتونه مستقلا شناسایی بشه و نهایتا کلان روند کلی ساخته بشه. خب از اولیش احراز روندی که ما روند رو تشخیص بدیم که آیا نظمی وجود دارد. دومین قدم این است که ما بیاییم پیشران‌ها، درایوینگ فورس، چه چیزایی این روند رو میسازه، جلو میبره، خب اونها رو شناسایی بکنیم، موتور حرکت این سیر رو شناسایی بکنیم. و سومین قدم این است که مانع‌ها، محدودسازها و اون چیزایی که معکوس حرکت ایجاد میکنه رو شناسایی بکنیم، که در کشاکش و کناکنش اینتراکشن هایی که این پیشران ها با مانع ها وجود دارن، عملا این روند ساخته میشه. خب و چهارمین مرحله این است که بعد از کشف این روند و پیشران ها و در واقع محدودساز ها، بیاییم منطق رو احراز بکنیم، منطق حرکت، کاهش، افزایش، زیگزاگ، و اینو برونیابی بکنیم از حال به آینده. سه تا قام قبلی از گذشته کوتاه مدت یا میان مدت تا کنون بود، از کنون هم به آینده یا میان مدت و بلند مدت هم ممکنه همین باز فراکنی و اکستراپولیشن، اصطلاحیست که بکار میبرن، یا پروژکشن، یا آشوبایی نستیم پروژکتور بنداز که آینده رو بر اساس این ببین. حال میشه چهار مرحله. حالا این دستگاه تحلیلی رو ما بیاییم در سیر روند توسعه علوم سیاسی پس از انقلاب اسلامی بررسی بکنیم. خب انقلاب اسلامی وقتی اتفاق افتاد، ما به رغم تراث ایرانی اسلامی دانش سیاسی در گرایش‌های مختلف، فلسفه سیاسی، سیاست نامه نویسی، شریعت نامه نویسی و خب حالا رگه های مختلف اون اخلاق سیاسی، تفسیر سیاسی، حدیث سیاسی که یه رگه هایی رو ما در قبل از دوره مدرن داشتیم، ولی دوره مدرن سبب شد که اینها به حاشیه بره و سیطره دانش سیاسی مدرن با دور رو کرده از خدمتون دنیای لیبرالی و دنیای سوسیالی مارکسیستی در کشور ما شکل بگیره. چون دستگاه متولی اصلی جامعه پهلوی بوده، حکومت پهلوی، طبعا سابقه لیبرالی از این دانش در مراکز علمی رسمی شکل گرفت و اون سابقه مارکسیستی یا سوسیالیستیش با گرایشات چپ طبعا به عنوان یک نوع اپوزیسیون در عرصه خدمتون پادگفتمان دانش سیاسی مسلط میتونستیم بگیم که شکل گرفته. هرچند ادبیات مارکسیستی هم به نوعی در محفل‌های آکادمیک حضور داشت، صرفا مال ایدئولوژی و عمل سیاسی چپ، توده و امثال اون نبود، ولی به هر حال میخوام بگم که سابقه غالب رو میتونم گفت که همون رویکردهای نوسازی غربی، مدرنیزاسیون و امثال نبود که در دانشگاه‌های ما قبل از انقلاب شکل داشت. خب وقوع انقلاب اسلامی تلنگری در این سیطره زدائی بود، تعبیری که اروپا مرکزی، اروپا محوری و در واقع زدودن این سیطره در فرایند انقلاب اسلامی و توسط انقلاب اسلامی میشد شناسایی کرد، این بود که حداقل ایدئولوژی یا مرام انقلاب اسلامی بود که نه شرقی نه غربی، بازگشت به اصالت اسلامی بود که اصالت اسلامی رو سعی می‌کردن که انجام بدن. خب انقلاب فرهنگی که همون سالهای نخست پیروزی انقلاب اسلامی شکل گرفت، خب در واقع سیطره زدائی از دانش و دانشگاه و حتی استاد و دانشجو و اداره دانشگاه بود. حالا طبق یک مؤلفه برای اسلامی سازی دانشگاه 6 تا مؤلفه شناسایی میشد. خب دانش، متن درسی، استاد، دانشجو، عرض خدمتتون که متون که عرض کردیم، مدیریت دانشگاه، کارکنان و ابزار امکاناتی که وجود داشت. حالا من دقیقش برای این 6 تا رو نشورده باشه، ولی در طبق اون قسمتی که اسلامی سازی علوم دانشگاه رو دنبال میکردن حداقل 6 تا مؤلفه برای اون شناسایی کرده بودن. خب ولی توقف بر این که دانش به شکل مهندسی از بالا خودش هم در مدت شکل بگیره یه تصور کاذبی بود، یه حبابی بود که در واقع شکل گرفت، اما بعد از اون انقلاب فرهنگی نشون داد که عناصر حاشیه رانده شده در متن وجود داشتن و یا پنهان کرده بودن خودشونو و در نتیجه در فرایند بعدی خودشون رو نشون دادن و برگردوندن. نتیجه این شد که پس از عرض خدمتتون بازگشای دانشگاه ها، ما دوباره جز چند تا متن معارف اسلامی و درس های ولایت فقیه و امثال اینا، وقتی که دانشجو و دانشگاهیان داشتن متون رو مراجعه میکردن، دوباره همون آلماند و وربا و خب همین هانتینگتون و اینا بودن. دوستان به خاطر دارن که همون سالهای اولیه که این موج به فرمان حضرت امام و هدایت ایشون در حوزه ها شکل گرفت، ما استاد که نداشتیم. آقای دکتر ظهیری میدادن که خب یه ماشین بفرستادیم، یه فوق لیسانس از تهران پا میشد میومد به ما درسای علوم سیاسی رو یاد میداد. شاید ما به عنوان نخستین نسل بعد از انقلاب بودیم که مثلا وارد دانشگاه سیاسی میشدیم. خب همین بود. خب همون فردم میومد چی رو داشت میگفت؟ یه بسم الله اولش میگفت، اونی هم که دیگه احتیاط هم میکرد بسم الله اولش نمیگفت، ولی دوباره اما افغانستان خودش رو شروع میکرد. خب به هر حال دانشی تولید نشده بود که به هر حال به ما دانش سیاسی اسلامی رو یاد بده. حتی بسیاری از اینها اشراف کافی به تراث سیاسی گذشته ما نداشتن و در نتیجه حرکت‌های ما اینجا آغاز شد. اصلا تراث سیاسی گذشته هم زیر گرد و غبار تاریخ گم شده بود و تازه ما داشتیم گفتیم آقا ما انحطاط نداریم، ما هستیم، ما بودیم. و حالا این حرکتی که خود قم شاید پیشگام این بود که تراث علمای گذشته رو در بود اندیشه سیاسی داشت استخراج میکرد، این نسل اینطوری داره شکل میگیره. پس آنچه که ما داریم در عرض خدمتتون بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این است که ما سه رگه ما دانش سیاسی داریم، علوم سیاسی. یه رگه ایران باستان که سنت‌های پادشاهی و امثال اینا در تراث اون چون کلیله و دمنه و حالا گشتاسنامه و این ور اون ور ما داشتیم، حالا به نوعی در قالب ادبی به ما منتقل شده بود. بعد تراث اسلامی گذشته که هنوز روش انقلاب بود، یعنی حوزه ها انقلاب داشتن که آقا بالاخره ولایت مطلقه فقیه داریم که اندیشه سیاسی نظام محور درست کنیم یا نداریم، حالا داریم چگونه داریم، و این بودی که بود سعی می‌کرد از تراث گذشته احیا انجام بده و شکل بده. و بود سوم هم در این روند عبارت بود از دانش سیاسی غربی که عمده مسئلهش دموکراسیزاسیون و نهایتاً با رویکرد حقوق و آزادی‌های سیاسی فردی که در قالب توسعه سیاسی و طرح‌های توسعه سیاسی دنبال می‌شد. بقیه دانش‌هام عقبه آتش تهیه آتش همین بحث بود که چگونه مردم رو اینجا برجسته سازی بکنن. خب به هر حال انقلاب اسلامی ما هم انقلابی به تعبیر آقای بابی سعید مدرن بوده. مدرنیته اگر یکی از شاخصهای آشکار و بارزش نقش و حضور مردم باشه، فارغ از مبانی دیگرش که اومانیسم و سکولاریسم و امثال باشه، ولی به هر حال شعاری که امام خمینی مطرح کرد نگفت حکومت اسلامی، شعارش این شد که جمهوری اسلامی، یعنی یک در واقع قبایی رو ما دوختیم بر تنی که خب تنش مردم بود، قباش نماد روحانیت بود، که به هر حال نتیجه این شد که ما همیشه بحث داشته باشیم که الهی مردمی خب و جمهوری اسلامی، و این ویژگی رو ما تا الان هم داریم. خب طبعا ترکیبی یا به اصطلاحی که آقای اسکینر به کار میبره، تصرفی که امام خمینی انجام داد در تراث گذشته همراه کرد با نقش مردم که مردم حضور دارن، سبب شد که ماها دانشهایی هم که میخواستیم شکل بدیم یه دانشهایی بودن که از یه طرف هی مجبوریم مردم سالاری رو بیاریم، نقش مردم رو بیاریم، و به هر حال ترکیبی از ایدولوژی‌های موجود زمانه که ایران باستان در یک قد قامت ضعیف‌تر، تراث گذشته سیاسی اسلامی به یه شکل، و در واقع گرت‌برداری‌ها و بهره‌گیری‌هایی که حالا شاید بگیم تقلید یه زاویه میشه، بگیم در واقع اجتهاد زمان و مکانی که امام این رو انجام داد و شاید این منطقی تر و دقیق تر باشه، چه به اصطلاح هرمنوتیکی بگیم تصرف، امام خمینی نیامد عین اون عنصر رو بیاد وارد کنه، بلکه با تصرف و مانیپولیشنی که انجام داد ایده رو ساخت و به مردم ارائه داد. خب نتیجه این شد که اینجا دیگه شبهه تناقض و تعارض بین عرصه ها که برخی شبهه افکنی میکردن مثل آقای دکتر مهدی حائری دیگه خیلی مطرح نباشه. اندیشه های متناقض کنار هم قرار نگرفته بودن که از یه طرف بگیم مردم حاکمن، از یه طرف ولی فقیه حاکمه، و نتیجه باشه مردم هم حاکمن و مردم هم حاکم نیستن. حالا ما میگیم که به هر حال این روندی که داره شکل میگیره خب روندی بوده که عناصر مختلف فکری سیاسی در این روند توسعه علوم سیاسی حضور داره، و در دهه 70 و 80، نیمه دوم دهه 70 و دهه 80 و به این ور، ما شاهد یه چرخشی در این امر هم هستیم که غرب مدرنی که اون زمان در قالب غرب مدرن مؤلفه اون سوم رو شکل میداد، غربم منقلب شد و غربی که اندیشه های لیبرالی و در واقع مدرن لیبرال رو داشت ترویج میداد، غرب با انتقال به دوره پسامدرن یا حداقل رسیدن آثار پسامدرنیته به ایران، خب پسامدرنی که نیمه های قرن بیستم ظهور پیدا کرده در غرب، ولی تا بیاد به ما برسه و بشه دهه 70 ما شد همین اواخر قرن بیستم و سبقه از خدمتتون سبقه همین پست مدرنیته، حالا با جریانات مختلف، یعنی فرا مدرن بگیم، ترنس مدرن بگیم یا آلترا مدرن بگیم، خب یعنی این اتفاقی که افتاد این بود که روزگاری که یکی از مؤلفه های این روند رو مدرنیته غربی تشکیل میداد در قالب سوسیالیسم مارکسیسم یا لیبرالیسم، الان دیگه این مؤلفه غرب در قالب ایده های جدیدی مثل سنتگرایی سواشد که دیم و شیفه سنتگرایی یا عرصه خدمتون در قالب عرصه خدمتون پسا مدرنیته خودش خب سبب شد که متون ما دانش سیاسی که ما اینجا ترجمه میکردیم یا تولید میکردیم تولید ترجمه ای خب سبب شد که عناصر این رو ما داشته باشیم. من برام جالبه که یه مثال عینی بزنم. خب الان استاد ما آقای دکتر عبدالعلی قوام، خب ما شاگرد ایشون بودیم حالا در دورهای مختلف، خب ما همیشه آقای قوام رو به نوسازی و مکتب نوسازی و آلموند و ورباب و باینده رو امثال اینا میشناختیم. ولی وقتی که دهه 1990 و 70 و 80 ما رسید، همین آقای قوام در کتابی که منتشر کردن جهانی شدن و جهان سوم، خب حالا شاید مقالاتی که در کلاسشون ارائه شد و ایشون رو ارائه کردن، خب این گوه ها ببین جهانی شدن دیگه فرایند پسا سکولاریسم رو تقیم میکنه و برحال متفاوته. خب همین آقای قوام جوان میانه، ما همش درگیر آلموند و وربا و وایندر و امثال اینا بودیم، ولی وقتی که دهه 80 و 90 میرسه 80، خب طبعیشون بحثاش میشه چی؟ بحثایی که آقا پسا سکولار و خب برحال نقش دین و امثال اینا. خب برای بخواه میگم که در این روند ادامه روند ما شیفتی هم که تحت تاثیر تغییرات غرب به پسامدرنته مکتب های دیگر، حتی ببینید الان رویکردهای فرامدرن رو اگر بتونیم یه احصایی اولیه بکنیم، از بنیادگرایان مسیحی گرفته که حالا ما به شیوه خودمون بنیادگرایی داشتیم، از اگزیستانسیالیست ها گرفته که ایران هم خب طرفدارانی داشت، آقای مددپوری که حالا به نوعی درست فلسفه سیاسی رو مده، ولی به هر حال برخی ها فکر میکنن که مثلا رویکردهای مرحوم شهید آبینی و همسال اینا که تحت این روند شکل گرفته، یا خب افراد دیگری که به نوعی هایدگری بودن در ایران، خب یا مثلا فرض کن که یه جریان دیگری که در همین بوده، بحث از خدمت تو سنگرایانی چون رنگنان و اینا که باستابی در سروسه نسل نداشت، نسل اینا اندیشه سیاسی غالبی نداشته، ولی به هر حال بخشی از فرام و بخشی از گذر از مدرنیته بودن. بحث جامعه گرایان البته خیلی در فضای دانش سیاسی ما تجلی پیدا نکرد و پسا مدرن ها و موج های فکری دیگری که الان میتونستیم حساب کنیم. خب برای این روند این بوده که با در راس ایرانی اسلامی غربی شروع کردیم و ترکیب و برآیند سنتز اینها با تغییراتی که در این چند دهه شکل گرفته، برحال تراث و آثار دانش سیاسی ما رو شکل داده. طبعا آموزش سیاسی ما هم این گونه بوده. آموزش سیاسی ما با غلبه اصل خدمتون غرب با چهره اسلامی شروع شد، برز انقلاب فرهنگی، ولی زیر پوستین اصل خدمتون غرب هنوز حضور زنده داشت، دانشجویان کتاب‌ها و متونی که می‌خواندن این گونه بود. و خب طبعا برایند این کار هم در عمل سیاسی ما این گونه بوده. در عمل سیاسی ما یه روکش اسلامی داشتیم که بالاخره ولایت فقیه اسلام و امثال اینا بود، اما دانشمندان و یا کارکنان آموزش دیده ما خب کتاب که مراجعه می‌کردن، خب کتابای از عمدتاً غربی بود و قلیلی بودن که این تفتون و آگاهی لازم رو داشتن که ما باید اسلامی سازی دانش هم انجام بدیم. برای نیرو هم ما نداشتیم. حالا نیروهای آموزش دیده قدیمی هم در عمل سیاسی هم می‌دیدی که این کار انجام بود. تجلی بارز این شکل گیری چپ و راست ما بوده، اصطلاحی که حتی ریشه غربی داشته، جناح‌های سیاسی که در ایران عمل می‌کردن چپ شدن، چپ تحت تاثیر آموزه‌های غربی، راست خب به شکل اقتصاد کاپیتالیستی، بازار، سنتی و چپ و راست مدرن هم باز همین. دهه 70 ما هم همین شد. بعد دهه 70 نیمه دوم 80 ما اصلاح طلبی، توسعه سیاسی، مردم سالاری. خب ببینیم که بدنه رفتاری جامعه هم این تجلی رو پیدا کرد. خب چون عقب دانش خودش ترکیبی بود، در تعلیم و تربیت آکادمیک هم اینو داشتیم و نیروها هم به همین شکل در آمدن. خب نتیجه این شد که ما الان که در سن 40 سالگی انقلاب اسلامی قرار گرفته ایم، دانش سیاسی ما ملغمه ای از عناصر مختلف باشه، اما یک روند آگاهانه و در قالب‌های مختلف شکل گرفت. نهضت نرم افزاری، تولید اسلامی سازی علوم، مهندسی فرهنگی، اینا فازهای مختلفی هم بوده که یه روندی رو میشد شناسایی کرد از جانب جریان حاکم که طی به ویژه دو دهه اخیر با گذر از دوران جنگ و آموزش نیروها ما به این مرحله رسیدیم. بس یه روند اسلامی سازی رو در یه لایه میتوانیم شناسایی بکنیم که در موج‌های مختلفی این کار رو داشته. موج‌های مختلفش سبب شده که ما بتونیم از یک روند صحبت بکنیم، روند برجسته سازی خب آموزش سیاسی اسلامی و دینی. اما متاسفانه همینوز این روند کارایی و کارآمدی خودش رو تا اینجا نداشته و جز پراکنده نوشتارها و تولیداتی که ما داشتیم هنوز یه روند کلان بزرگی به خروجی خودش نداده. البته شاید توقع زود هنگامی باشه که چون دانش که به این سرعت انجام نمیگیره. یه آقای چون جان رالز 40 سال عمرشو گذاشت که بتونه نظریه عدالت رو توضیح بده، اونم از بعد این ور اون ور، یکی از شکم، یکی از کله، یکی از مغز، یکی از پوست و استخوان به ایشون، اندیشه ایشون به اندیشه ایشون فشار وارد کرد که دراز متقدم و متأخر شکل گیره. ما میگیم که تولید دانش هم اینطوری نیست. بحث مدیریت دانش هم که ما خیلی نداشتیم که بیایم مدیریت دانش حساب شده انجام بدیم. میگیم که این جور تعابیر و اصطلاحات هم در حوزه دانش سیاسی و علوم سیاسی ما هم تازگی داره و توقع هم این نبوده که بلفور یک شبه این کار صورت بگیره. حالا اون فرایند یا اون روند مهندسی تمدن سازی اسلامی که مقام معظم رهبری هم مطرح کردن و اشاره کردن، ما میتونیم یک روندی در قالب مهندسی دانش سیاسی و مدیریت دانش سیاسی قلمداد بکنیم که آقا تمدن سازی مراحل پنجگانه‌ای داره. حالا انقلاب اسلامی وقوع پیدا کرده، خب نظام اسلامی، دولت اسلامی، نظام اسلامی، مردم و مراحل بعدی که برای به تمدن سازی برسه ادامه داره. میخوام بگم که اینم یه روند در واقع مهندسی شده ای بود که از جانب نظام داشت انجام میگرفت. خب جنبندی این روند چند تا نکته است. یک، ما روندی رو شاهد هستیم در چند لایه شکل گرفته، این توصیف کلی روند هست. دوم، محتوای این روند ریشه در سه عنصر ایرانی، اسلامی، غربی داشته است. سوم، انقلاب اسلامی تلاشی بوده برای غلبه دادن بُعد اسلامی در دانش‌ها به اون دو بُعد دیگر که تلاشی صورت گرفت. سومین، چهارمین نکته روند این است که خب به رغم تلاش حاکمیتی برای این امر، اما عناصر ایرانی اسلامی غربی چه در قالب گفتمان یا پادگفتمان تا الان هم ادامه یافتند و هنوز در واقع اون غلبه کامل صورت نگرفته. پنجمین نکته این است که ما هرچند در حوزه اسلامی سازی، نهضت نرم افزاری و تولید علم تلاش هایی انجام داده ایم، اما عرض خدمتتون این هنوز آغاز راه هست و ما آثار و دستاوردهای اون رو در دانش خب دانشگاه، دانشجو، استاد و خروجی دانشگاه ما الان به شکل عینی هنوز نداریم. و نکته ششم این است که روند موجود متکثرانه بوده با سابقه گفتمان اسلامی سازی، ولی تکثرش تا اینجا هم ادامه پیدا کرده و با پسامدنده که در غرب این تکثر روز به روز هم بیشتر شده. حتی تکثر در نگاه های اسلامی سازی، تکثر در چگونه تلفیق سنت و تجدد و پسا تجدد، اینا همه روندهایی بودن که شکل گرفته. خب حالا این روند از اول انقلاب تا کنون اگر روند قلم داد بکنیم، خب باید بیایم پیشرانهاش رو شناسایی بکنیم. چه پیشرانهایی وجود داشته که این رو به این صورت در آورده؟ برخی از این پیشرانها اهداف رهایی بخشی انقلاب اسلامی که به عنوان موتور محرک سعی میکرد که اینجا عمل بکنه و غلبه از تو خدمتتون قدرت و حاکمیت اسلامی، خب حوزه های علمیه، اینم باعث شد که خب یه پیشران اصلی در این روند باشه. اسلامی سازی علوم سیاسی اقدام پیشرانی بوده، مهندسی برای این کار صورت گرفته. سیاست های توسعه آموزش عالی در کشور، خب به هر حال جایی که ما در ایران هنوز دکتری نداشتیم، در دانشگاه تهران هنوز دکترای علوم سیاسی شکل نگرفته بود. خب یه دوستان ما، آقای دکتر فیلهی اساتیدمون، خب اینا نسل اول دکترای علوم سیاسی در به نظر ایران محسوب میشن، قبل از انقلاب ظاهرا نداشتیم دیگه. خب این تیمی هم که خودشون آمده بودن از اینا امتحان میگرفتن، در قبض و بست گزینش قرار داشتن. من یادمه که حالا استاق اینی عرض بکنیم، آقای دکتر طاهری که دوستان کتاباشو ابوالقاسم طاهری، خودش هم میگفت، میگفت که ببین هنوز این فلانی پرونده گزینشیش حل نشده. خب اون داشته به کی دکترا میداده؟ دکترا میداده به خب اولین نسل انقلاب اسلامی. خب فضیلت اون دکترا دهنده این بوده که خب به هر حال در قبض و بست بوده، در فرایند تصفیه بوده. همون دهه 70 اگر رای ظهیری یادشون باشه، چند تا از اساتید بارز علوم سیاسی دانشگاه تهران تصفیه شدن، ولی همینا داشتن چیکار میکردن؟ به ما دکتری هم میدادن. خب برها سیاست های توسعه آموزشی سبب شد که آموزشی توسعه پیدا کنه، ولی اون عناصر چندگی رو ایجاد کرد. رشد علوم سیاسی در حوزه های علمیه، ما از دهه 60 همین سالن گرد دفتر تبلیغات، کتابخانه سیاسی که ما تبار ما محسوب میشه، از رستم سهراب های آقای قشقابی گرفته تا اساتید دیگه که اونجا بحثا رو مطرح میکردن، به هر حال ما الان رسیدیم که خودمون که برای درس لیسانسمون باید ماشین میفرستادیم با عزت و احترام استاد فوق لیسانس در تهران بیاره، ما خودمون شدیم چی در واقع تولید و ارائه دانشجوی دکتری و مدرک دکتری در حوزه ها. نه ما تنها، بلکه مراکز مثل ما، خب دانشگاه مفید، مؤسسه امام خمینی و به هر حال دانشگاه آزاد، دانشگاه شهید ملاتی، اینا ببینید خب در درون حوزه علمی قم، تحت تاثیر حوزه علمی قم، یک اقدامات پیشران هستن که نهادهای اومدن سعی کردن که این دانش رو پیش ببرن. گسترش ارتباطات به امکانات سخت افزاری. خب زمانی بوده که ما یک کتاب رو بخواستیم بخونیم، برای نسخه فیزیکی کتاب بود، اما الان ارتباطات امکانات چگونه این رو چیز کرد. یکی از چیزهایی که در این فرایند عمل کرده به نظر نسخه در راستای همین روندها، همسویی انقلاب اسلامی با فرایندهای پسا مدرنیته که به عنوان پیشران این قضایا شکل گرفت، در مرکزیت زدایی از مدرنیته. خب و یه سری پیشران‌های دیگری که میشد برای این روندها ما شناسایی بکنیم. چند تا محدود سازم به نظر می‌رسید که میشد شناسایی کرد. خب تداوم پیدا پنهان سیطره دانش سیاسی سکولار که گفتمان یا پادگفتمان مقاومت رو در راستای انقلاب اسلامی و توسعه علوم سیاسی داشت ایجاد میکرد. یعنی ما از اینجا میگرفتیم مثل ماهی لیز بود که از اون برش صدای سکولاریسم در میومد، که اخیراً هم حتی در دانشگاه آزاد دیدیم مصداقهایی داشت که موجب واکنش شد. خب نارسایی و سوء مدیریت های موجود، تغییر دولت ها، تغییر سیاست ها، خب خود مدیرانی که میخواستن اینا رو انجام بدن، غلبه فن سالاری و نگاه تکنولوژیک به علوم. تا همین اواخر هم برحال ما مثلا در یه دانشگاهی مثل دانشگاه دفاع ملی که من تجربه حضور اونجا رو داشتم و در اونجا هم نقل میکردیم، شما درسته خیلی ذوب در ولایت هم هستین و اونجا هم به عنوان در واقع ستاد مشترک و فرمانده کل قوا و همسان اینا هست، اما به هر حال روندها و فرآیند دانش پوزیتیویستیه. خب یه جلسه بودیم من با یکی از اساتید، خب شما که اصرار داری که رساله دکتری حتما تو این فرمت نوشته بشه، خب این آخه شما داری مدرک دکتری میدید در حوزه مدیریت راهبردی، خب گوگاه اختزای دکتری همینه. خب علامه طباطبایی مگه ما به عنوان الگو قبول نداریم؟ امام خمینی مگه به عنوان الگوی علمیمون قبول نداریم؟ خب راحت پاسخی که به من میده، خب امام خمینی دکترا نداره که، علامه طباطبایی دکترا نداشت که. یعنی یه نگاه قالبی و اون کلیشه‌ای سبب شده بود که بگه این حق است و غیر از این چیه، من ملاک قبول ندارم. در حالی که ایدئولوژی ما این بود که علامه طباطبایی و امام و خود مقام معظم رهبری الگوی ما هستند در دانش، ولی اونا هم به عنوان ملاک دانش از یه طرف دیگه قبول نداریم. یا اینکه خب درست رهبر آدم خوبه اما دکتر نیست. خب برای این غلبه سوء مدیریت ها و بازگشت اون عناصر در کارمندسازی انقلاب سیاسی در توسعه سیاسی نقش داشت، چالش های نظری ناشی از سیطره نسبیت عصر پسامدرن، اینجا نسبت نمیشم نسبیت عصر پسامدرن. آقای دکتر فیره خاطر جالبی بود، او که من اون اول یه مقاله نوشته بودم که مثلا اینجا یه چیزی نوشته بودم که اگر اینطوری باشه به نسبیت گرایی بیانجامد، و استادم آقای دکتر بشیری هم یه کامنتی گذاشته بود، خب بیانجام خیلی خوب، مگه چشه نسبیت پوچگرایی، ها نوشته بودم به پوچگرایی بیانجامد. خب گفتم خب من عبادشم این در واقع شاهد میگم اینطوری نشه. خب استادم میگم که نه، خب چش گل داره، اینم پیچنگاری و پوچنگاری هم میتونه یه مکتب باشه. اینم یک مانعه هایی بود که در فرایند و روند این اسلامی سازی و انقلاب سوی توسعه سیاسی میشد مطرح کرد. سطحی نگری و مدرک گرایی، خب افاده هایی که از این ناشی میشد، کمیت گرایی، خب این آسیبی بود که در واقع این روند رو به نوعی بیراهه میباد یا دوچار مشکل میکرد. خب بهرحال گفتی آقا شما از اصطلاحات علوم اسلامی ایرانی اسلامی فارسی به کار ببرید، اصرار بر استفاده از الفاظ خب خود دکتر و خب اصطلاحات لاتین و بزکا و گزکایی که اینطوری هم داشت، خب کار به جای رسید بود که خب برای ما اسلامی، آقا ما که در حوزه نشستیم و برها میگیم دکترین مهدویت، چرا دکترین میگیم؟ بگو آموز عدل آبروی زبان فارسی رو نگه بدار، خب بگو آموز ترجمهش بکن. بعد نتیجه میشد که یه جا رفته بودیم امام جمعه میگو که اینا که میگن دکترین مهدویت، اینا میخوان از امام زمان دکتر درست بکنن. خب ببین، خب میگم که این سوء مدیریت های اینجوری هم ما داشتیم و نهایتاً ورود اندیشه های پسامدرن در عصر ارتباطات. ببین پسامدرن نمی‌تونه قبلش هم باشه، میشد یه چیزی شبیه صوفیسم، اما وقتی که پسامدرنیته با تکنولوژی های ارتباطی که فضای مجازی چندگانگی و تکثر رو ایجاد میکنه، البته شاید واقعا هم این دوتا گام به گام پیش آمدن. یعنی آقای جیانی وای تیمو در یه مقاله‌ای که راجع به پست مدرن چیست، چیزی پست مدرن، اینو اشاره می‌کنه. میگه ببین اصلا پست مدرنیت محصول انقلاب در رسانه هست. قبلا همه نگاه‌ها تک خطی بود، اما وقتی رسانه از این ور اون ور عالم گزارش در میاد که اونا اینجوری زندگی می‌کنن، اونا اونطوری زندگی می‌کنن، در راه‌های مختلف یا شکسته شدن خط تاریخ غرب رو نشون میده و چند خطی تاریخ آشکار میشه. خب از چه چیزی تکثر رو به وجود آورد که ما بگیم که تحت تاثیر فرایندهایی؟ خب به هر حال ما امروز در عصر ارتباطات قرار داریم. خب دانش‌های سیاسی که ما می‌بینیم که بخوایم شکل بدیم، تر کشاکش فضاهای مجازی و تأثیرات القاهای مختلف و امثال اینا هست. خب می‌خوایم دانش سیاسی اسلامی تحت تاثیر انقلاب اسلامی درست بکنیم. ناکارآمدی‌ها یا به شکل حبابی یا به شکل نادرست یا به شکل واقعی حتی، خب وقتی که عرضه میشه، خود اعتبار دانش سیاسی تحت تاثیر انقلاب اسلامی ممکنه تحت شعاع قرار بگیره. چالش‌های سیاسی اقتصادی داخلی و خارجی در تاثیرگذاری انقلاب اسلامی، برای این آشفتگی‌های مرحله‌ای هم که میتونست در پیشران‌ها به ما بر ما اثر بذاره و کند بکنه. خب نهایتاً یک جنبندی از عرایضم داشته باشم. جنبندی کنم. خب ببین جنبندی که میشه از این روند پیشران‌ها، محدودسازها به شکل اولیه. پس کردم اکستراپولیشن یا پروجکشن یه چیز ساده انگارانه است که این کپی منطقه گذشته به آینده. ببین اگه اینطوری باشه، ما هم هنوز با این روندی که به رغم حضور عناصر اسلامی ساز داریم، ولی دو عناصر ایرانی بودن و عناصر غربی با تغییراتی که در غرب از مدرنیته به فرامدرنیته داریم، برای به نظر میسه که در 10-20 سال آینده دانش سیاسی ما با کجدار و مریض با یک روکش اسلامی تحت حاکمیت و گفتمان حاکم انقلاب اسلامی ادامه پیدا خواهد کرد، اما عناصر بازگشت پذیر و ضعف نسبی این علوم سیاسی اسلامی در قالب انقلاب اسلامی هم میتونه یک چالشی باشه که از الان باید به فکرش باشیم. اما در واقع تحلیل تأثیر بر روند چه خواهد شد؟ کلان روندهای آینده چه اثری بر ارتباط آینده انقلاب اسلامی و توسعه علوم سیاسی خواهد گذاشت؟ عرض کردم اینو باید بنشینیم و بحث و گفتگو بکنیم و از الان برای مدیریت آینده انقلاب اسلامی و توسعه علوم سیاسی اقدامی بکنیم. انشاءالله که بتونیم شهدای چراغ افروز این جمع باشیم و اثرگذار باشیم. از حوصله شما تشکر می‌کنم. به برکت و صلوات بر محمد و آل محمد.
یا الله.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر بهروزی لگ. بحثشون رو در مورد نسبت انقلاب اسلامی و توسعه علوم سیاسی در چارچوب حالا یا الگوی تحلیل روند داشتن و از دهه 60 روندهایی که تا امروز ادامه داشته و عوامل تأثیرگذار بر این روندها رو تحت عنوان پیشران‌ها و موانعی که در این مسیر وجود داشته تا امروز ما شاهد وضعیت فعلی دانش سیاسی در حالا ایران به یک معنای عام و در حوزه علمیه به طور خاص داشته باشیم رو بررسی کردن و حالا از گذشتن فرمودن که دانش سیاسی در پیش از انقلاب تحت سیطره دانش لیبرالی بوده و اگرچه چپ ها هم به صورت اپوزیسیون حضور داشتن، تا اینکه تلاقی این سه دانش ایران اسلامی و تراث اسلامی و دانش سیاسی غربی سرانجام پس از انقلاب یک مواجهه‌ای شد که نهایتاً تأثیر و تأثری از هم گرفتن. البته همونجوری هم که فرمودن و خود ایشون هم از کسانی هستن که از سالهای 65-66 وارد مباحث دانش سیاسی شدن و اون دوره ها رو طی کردن و تقریباً از نزدیک شاید تحولات اولیه عرض کنم که دانش سیاسی رو پی می‌گرفتن به خوبی توضیح دادن که شاید این روند به ویژه از اواسط دهه 70 یک به اصطلاح تغییر و تحولی داشت و اون این بود که جذابیت‌های تراث اسلامی لااقل در حوزه علمیه بیشتر شد و پروژه‌های تحت عنوان عرض کنم که متفکران اسلامی در خود همین پژوهشگاه پیگیری شد و تعداد زیادی از این آثار منتشر شد و این تأثیرات زیادی بود که بر به هر حال دانش سیاسی گذاشته شد. البته حالا تحلیل ایشون این هستش که این فرایند تدریجی است، به هر حال باید ما این فرایند رو بدین گونه ببینیم که همواره در حال شدن هست و به این معنا نیست که ما در حال حاضر یک انقلاب تمام شده رو باید فرض بکنیم و خب این شاید بشه گفت که درست هم هست. از یک موقعیتی این تحول و گرایش به تراث اسلامی در دانش سیاسی آغاز شده و در حال شدن است و امیدواریم که در آینده ما بتونیم دانش سیاسی اسلامی رو به عنوان یک دانش مستقل عرض کنم و تاثیرگذار بر سایر حوزه‌های دانشی مشاهده بکنیم. به هر حال روند برجسته سازی دانش سیاسی اسلامی شاید بیش از دو دهه است که خودش رو نشون داده و عرض کنم که آثار زیادی هم داشته در حوزه‌های مختلف آموزشی، پژوهشی ما این رو لمس می‌کنیم و امیدواریم که در آینده این دانش بتواند عرض کنم که نگیم سیطره خودش رو ولی به هر حال تأثیرگذاری بسیار زیادی رو در آینده نزدیک مشاهده کنیم. خب فرصتی است که ما خدمت حضار محترم باشیم، اگر نکته‌ای سوال دارن مطلب بفرمایند و در خدمت آقای دکتر هم خواهیم بود که اون بحث رو و پرسش ها رو دنبال بکنن. در خدمت حضار محترم هستم.
تشکر میکنم از جناب آقای دکتر بیلوفیلک. بحث رو به عبارتی غالب و فرمال بحث رو بسیار جالب بستن نظر من، یعنی اون ساختار و قالب بحث بسیار عالی بود ولی حالا احتمالاً پشتش دلیل دارم. ملات بحث و محتوای بحث به نظر من تمام نشد. یعنی نکنید آقای دکتر فرمودن روند 4 رکن داره: رکن اظهار، رکن پیشران ها، رکن محدودسازها و رکن منطق حرکت. میکنید من حرفم اینجاست، اگر ما اون منطق حرکت رو از اول مشخص نکنیم، به عبارت دیگه استراتژی بحث رو مشخص نکنیم که آیا استراتژی ما استراتژی حذف، استراتژی تقویت، استراتژی کاهش به قول خدای دکتر، استراتژی افزایش، استراتژی زیگزاگیه، اگر اول اون منطقه مشخص نشه فکر نکنم ما بتونیم یه آسیب شناسی منطقی از بحث ارائه کنیم. اگر منطق بحث توی بحث بازشناسی تحلیلی 4 دهه گذشته درباره وضعیت دانش سیاسی در ایران، اگر منطق حرکت منطق زیگزاگیه، خب ما میتونیم به آخرش به اینجا برسیم که آره تو این 4 دهه حتما ما زیگزاگی حرکت کردیم. اگر منطق حذف، خب یه جور دیگه میشه بحث کرد. مثلا نگاه کنید، یعنی من برام به دست نیاوردم که آیا واقعا منطق حرکت چیه. در یک مرحله ما منطق حذفه تو انقلاب فرهنگی بر اساس اون سر روندی که اصحاب کردن ها، یعنی روند تراث سیاسی ایران، تراث اسلامی و تراث و دانش سیاسی در غرب، که ما برایند واحدی از این ستا که نداریم، این ستا ست لایه هستن دیگه. خب در یک مرحله که مرحله حذف، خب تعطیلی دانشگاه رو داریم، در یک مرحله منطق فکر کنم افزایشه. مثلا در دوران آقای احمدی نژاد ما نگاه میکنیم که مثلا ترادیشنال ها یا سنتگراها، افراد مثل سید حسین نسکت یا افراد اونهایی که تفکر ایران شاهی دارن، این تفکر در تو هم بحث دانش سیاسی و عمل سیاسی دوتاست دیگه، داره خودش داره بروز ظهور میده و اصلا داره تو سمت راست رئیس جمهور داره خودش رو داره تحت عنوان مکتب ایرانی داره خودش نشون میده. مشخص نشد. پس یه بحث اینه که آیا واقعا تو این چهاردهه ما به یک منطق رسیدیم که از هفت هشت بیرون بیایم، از زیگزاگی بیرون بیایم، یا به عبارت دیگه اگه ما علوم سیاسی رو داریم تحلیل میکنیم تو این چهاردهه، وضعیتش رو داریم بازیابی واسناسی میکنیم، بر اساس چه منطقی، بر اساس چه استراتژی داریم این کار رو انجام میدیم؟ این به نظر من مشخص نشد. یه بحث. بحث دوم اون بحث پیشران هاست. نکنید من یه مشکلی که دارم، حالا برای خودم دارم میگم، تو بحث پیشران ها که چی چیزایی این روند ها رو ساخته یا میسازه، یا به عبارتی که مثلا ما اومدیم توی دروسمون، آره حالا استادمون دیگه استاده اون مثلا کسی نیست که از فارغ التحصیل امریکا باشه یا فارغ التحصیل نمیدونم جنوب شرقی آسیا باشه بیاد با مثلا فرهنگ اسلامی ما آشنا نباشه. ولی یه بحث مشکلی که تو حوزه پیشران ها داریم اینه که ما اومدیم منابع مثل فقه سیاسی گذاشتیم، تفسیر سیاسی گذاشتیم در مقطع دکترا، نه در کل ایران گذاشتیم دیگه، بعد افتخار میکنیم که آره ما توی این حوزه تحول و توسعه علوم سیاسی رشد کردیم. خب دو تا مشکل اساسی اینجا وجود داره. یک، از دانشجوهایی که دارن فقه سیاسی میخونن، در سطح ایران دارم میگم، دانشجوهایی که دارن تالچی دانشگاه، آزاد چی دانشگاه دولتی فلان اینها، این دانشجوها با الفبای فقه آشنا نیستن. بعد طرف میره اونجا فقه سیاسی مثلا قواعد فقه میگه، یه چیزای دیگه میگه. دانشجوها با الفبای تفسیر آشنا نیستن و تفسیر سیاسی گفته بشه. بعد دو تا مشکل داره، هم از مشکل از طرف خود دانشجو و دوم مشکل از طرف اساتیده. یعنی هممون این دوره ها رو پاس کردیم، یعنی اساتید اومدن تفسیر سیاسی گفتن یا فقه سیاسی گفتن، ولی نه تفسیر سیاسی بود نه فقه سیاسی. فقه گفته شد، یه قسمت های از فقه مطلق، فقه عام، یه قسم، یعنی اساتید یا صاحب تخصص نبودن، یا اگر تخصص علوم سیاسی داشتن فقه بلد نبودن، یا اگر فقه بلد بودن علوم سیاسی بلد نبودن، یعنی نتونستن دوتا رو جمع کنن. یعنی هنوز ما همون مشکل رو داریم، همون نوسان رو داریم. بنابراین هم تو بحث پیشران ها تو این بحث من دچار مشکلم، هم تو اون بحث منطق. اگر فرصت داشتید این دوتا رو، یعنی هم بحث پیشران ها رو و هم بحث منطق حرکت رو اگر وارد بحث بشید ممنون میشه.
تشکر از آقای دکتر ایسانیا. خب باید بگیم که خسته نباشی قهرمان، که نکات خوبی گفتی و خب انشالله که آفان الله، هم خدا همه ما رو انشالله از این مصیبت چیز نجات بده. اما اون منطق رو که شما فرمودید منطقمون چیه، من برزم از سالی برداشتتون از برونیابی و منطق خب کنده هم پیشینیه، در حالی که در اینجا اکتشافیه. یعنی ببینید ما نمیخوایم این که ما با چه منطقی اینو میخوایم نگاه کنیم، ما میخوایم که با چه منطقی تحولات شکل گرفته است اکتشاف میخوایم بکنیم، تجویز یعنی میخوایم بکنیم. ولی زبا فرمایش از سالی اگه اینو لحاظ کنیم حتما دیگه این مشکل برطرف میشه. اینکه کاهشی هستیم افزایشی هستیم اصلا به دست ما نیست که، بلکه میخوایم ببینیم که این روند سیر کجاست. تازه منطق رو ما در گذشته کشف میکنیم، معلومه است که به درد آینده بخوره.
پس ببین تو باشه کاهش اصلا نسبت به یک چیزی هست،
نه داریم اصلا پیدا میکنیم. ببین اکتشافیه، اینطوری نیست که از قبل بگیم که چی شده خود اون روند. یعنی ببین ما به عنوان پدیدارشناس مثلا داریم نگاه میکنیم، آقا من وایستادم کنار، اصلا ارزشام گذاشتم کنار، خب ببینیم که این پدیده چیه، درسته فنومنن و ظهورش چیه، بروزش چیه، ولی در آینده پژوهش اکتشافی قرار میگیره. این
سر جدل نشه دیگه، تو هم پیداش نیستی، من نقطه عظیمتم حاله میرم تو آینده، ولی تو آینده
نه آینده نمیریم،
نه تو گذشته. نقطه حال عزیمتم تو بعد درس این طوریه دیگه، نقطه عزیمتم حاله، میرم تو گذشته، تو گذشته نمیمونم، میام اون صداهایی که اونجا خفه شدن اونجا پنهانه، اون صداها رو بر اساس این حال دارم مشخص میکنم، چیزی اضافه نمیکنم که دروغ و محض باشه.
نه نه، حالم ملاک نیست. نه
ببین، حال ملاک نیست، میخوام بگم که یه خط کشیدن شاغلی من دارم که اون افزایش و کاهش رو نسبت به چی میخوام بگم کاهش بده که
نه هیچی نداری، هیچی نداری.
باز دیگه افزایش و کاهش من
احراز رونده. ببین شما الان ببین تعریف روند این است که حادثه هاست، حادثه های تکه، ولی کنار هم میگذاری مثلا اون میگه آقا من دستم اینجوری تکون بدم اشکال داره، میگه نه اونجوری تکون بده اشکال داره، بالا پایین، ولی ریتم که پیدا میکنه میشه آقا مشکل دار. دقت میکنی؟ این ریتم ملاکه. یعنی من میخوام بگم که شما از پیش که تعیین نمیکنید کدوم ریتم باشه، شما به عنوان یک مکتشف ها لازمه که نقطه عزیمت داشته باشی. نقطه عزیمت باشی نه، ما هم یه ذهنیت در واقع پژوهشگر رو تحمیل بکنیم به کیس مطالعه. یعنی آقای دکتر دقت بکنید اینجوریه، من شما با چه زاویه اینو دارید مطرح می‌کنید، من دقت می‌کنی، ولی چگونه اینو میگی که ما نقطه عزیمت داشته باشیم، این می‌خواد نداشته باشیم. میگه ببین برو احراز بکن چی بوده، ممکن این خیرم فخیرون، این شرم فشرون. خب اگر رو به خیر باشه شما خیرش رو بگو، اگر شر باشه رو به شرش رو بگو.
آره تو همین که میفهمید که با تا قالب شوخی، همین که من میگم آقا این تجزیه تو قبول دارم، مرچ ترکیب تو ببره، یک شاغولی داری شاغول میشه رقص، ولی اگه اون ژیمناستیک باشه دیگه مشکل نداری که، نگه شما تعیین کردی، شما داری گزارش میدید بیرون رو، و این گزارش که داری از بیرون میدید نسبت به چی افزایش پیدا کرده، نسبت به چی کاهش پیدا کرده. من میگم اون ترکیبه یه معنا داره، اون ترکیب معنای ترکیب شما اینجا مشخص نشد پسرتا.
شاید این جهت رو بالاخره ما هی با تلاش بکنیم که به زورم که شده همدیگه رو بفهمیم دیگه، اینجوری که نمیشه عدم تفاهم باشه. شاید ضعف فعل که فعل اخی که و فکر اخی که علی احسن وجه همین شاید باشه. شاید آقای دکتر این رو بتونیم مثلا تو این پویش قرار بدیم که آقا جان ببین، ما مگه نمیخوایم بگیم انقلاب اسلامی و مثلا توسعه علوم سیاسی، یه ملاکی داشته باشیم که انقلاب اسلامی یعنی چی، بعد با این بیم چیکار بکنیم، مثلا روند رو احراز بکنیم. شاید این باشه، ولی برای این میشه دیدگاه ما دیگه. حالا یه ضد انقلاب بیاد این کار انجام بده، یا ببین من تحلیل روند انجام میدم، انقلاب اسلامی چی؟ خب اونم نمیخوام بگی که آقا شما هم ببین دغدغت این باشه که لیبرال هست یا نه، اونم میشه بعد ایدئولوژی که تحلیل کرد. و فرض بر این است، فرض ما در اکتشاف پیش فرضها یا اون ایدئولوژی های نهفته خودمون رو نمیخوایم دخالت بدیم. ما الان فرض کن که ما الان ایران نه، ما الان در عربستان سعودی، ما میخوام بگیم که مثلا این محمد بن سلمان با حضور خودش چه تغییراتی رو در نظام آموزش علوم سیاسی عربستان سعودی ایجاد کرده. من میگم یه وهابیت وجود داره، سیگنالاشو کشف میکنم، یک مدرنیزاسیونی که ایشون با یه نگاه سکولار داره اونم تجزیه میکنه، شناسایی میکنم، یه فرایندهای تاثیرگذار از محیطم خوب شناسایی میکنم. این به من میگه قابل روند اینگونه داره شکل میگیره، بعد بیام پیشراناشو. پس ببین من به عنوان تحلیلگر با هر ایدئولوژی میتونم یک کیسی رو، بله آخر سر ممکنه رنگ، یعنی ببین ما نوترال و خونسا بودن تحلیل رو که قبول نداریم، یکی از بحثایی که ماکس وبر اینا مطرح میکنه که دانش نوترال وجود داره یا وجود نداره، خب الان ما مسلم گرفتیم که نوترالی وجود نداره، ولی مهم این است که تلاش بکنیم که اینطوری نباشه. بله و خواهم بگم که من فرمایش از سالی واقعا نفهمیدم که شما چرا اصرار داری کرد من یه نظم پیشینی وجود داشته باشه که من اینو خطکش قرار دادم. اینجا اصلا بحث قضاوت نیست. این آقای چی بوده این تحلیل گفتمان رو نوشته بود و خب اونجا یه حرف جالبی میزنه، تحلیل گفتمان تعلیق ادعاهای صدق و کذبه، این که درست یا غلط است مهم نیست، مهم چیه؟ مهم این است که چی گفته و چی غلبه پیدا کرده، درست؟ حالا اینا یا این درست بوده یا غلط بوده، اصلا تحلیل گفتمان دوره تعلیق صدق و کذبه. چرا؟ چون صدق و کذب فراگیر متانریتی وجود نداره. الان که وجود نداره خب فرق نکنه، اون میگه این درسته، خب منم میگم خب درسته، فرض میگیرم که شما درست میگی. خب فقط میاد چیکار میکنه؟ فرایندها، اون روندهای قدرت رو خواهد شناسایی بکنه. من به نظرم در تحلیل روند هم خب منطق چیزی نیست که ما از پیش درستی و نادرستی اون رو بخوایم فرض بگیریم. اون بعدن است که ما در قضاوت بکنیم که آقا بالاخره این گونه بودن درست بوده، انحراف این بوده، حقیقت تروس و این دیویشن انحراف چی بوده، اون بعدنه. ولی الان ما داریم احراز میکنیم. احراز هم نوعی توصیفه، نوعی پدیدارشناسیه، نوعی دیسکریپشنه، توصیف میکنه. آقا این توصیف اینا این اینه. حالا اینکه چگونه من دیگه واقعا نمیدونم، حالا بعد از این باید با حسالی که بشینیم خب این نتیجه ولد این بحث خواهد شد الله اعلم. و پیشرانهایی به آقای دکتر اشاره کردن، به نظرم اون پیشرانها هم بله خب به هر حال ما باید دقیق‌تر بیان بکنیم، ولی عرض کردم که بالاخره بله این یادتون نره. من دو روزه این رو فکر کردم، از اون هفته که خدمت حضرت رسیدیم یک سفری رفتیم و کلی بالاخره زندگی خرج داره، مشغول بودیم و این و اون و تدریس بکنیم، بالاخره رسیدیم که یه چیزی آماده بکنیم.
خب هایی تو بفرمایید.
خیلی ممنون، بحث خیلی خوبی بود، استفاده کردیم. من دو تا نکته خیلی کوتاه دارم. یه بخشی توی اون محدود سازها هست، به نظرم بخشش برمیگرده به اینکه دانش سیاسی موجود چون حل مسئله نمیکنه اصلا اقبالی بهش وجود نداره. شما مثلا به ما بگید که دانش سیاسی با کل حالا گرایشاش، حالا تازه تفسیر سیاسی و اخلاق و سیاسی و کلام سیاسی اینا که دیگه آخر خط، همون هم که اول خط هم، چه حل مسئله ای انجام میده که اقبالی بهش باشه. این یکی از مهمترین محدودسازاش همینه. میگه که سیستمی که این همه هزینه میکنه توسعه کمی پیدا کرده، ولی چه مسئله‌ای از من
میشه غیر کاربردی بودن دانش بله. حالا خود این میشه یه مانع دیگه، درست های دکتر؟
بله توی محدود میگم این یکی از مهمترین چیزها بوده. یک بخش دیگرش اون بخش باستانگرایی و تراث اسلامی و دانش غربی که فرمودی، بله یه طوری انگار پیش‌فرض گرفته شد که اصلا ما دیگه تراث اسلامی و اینها همه شفاف هست و مثلا یه باید تلاش کنیم این قسمتش برجسته بشه. اتفاقا به نظر من تو بخشی از توسعه علوم سیاسی که مرتبط با انقلاب اسلامی هست، یک در واقع ما مثلا یه ایران مجزایی از جهان اسلام رو فرض کردیم، در حالی که همین دغدغه تو بخش‌های دیگری هم بوده که به تراث اسلامیشون برگردن. خیلی زودتر از ما این کارا رو کردن. شما اونجا برید ببینید مثلا پژوهش‌هایی که در مورد روابط بین الملل اسلامی ها، سیاست خارجی ها، دولت ها رو کار کرده، نامه هایی که پیامبر نوشته، فلان یه دغدغه هایی که اصلا 50 سال شاید هم اندازه که دانش مدرن تو ایران با تاخیر اومده، اینا هم تازه با تاخیر اومده. ما تو این حوزه هم تاخیر خیلی زیاد داشتیم. به نظرم اینم یه زمینه خیلی مهمی بوده. یعنی ما یه بخش زیادی از مسئله ها و پرسش هامون وجود داشته که اینها اتفاقا تو حوزه تمدنی خودمون قابل ردیابی بوده، ولی به دلیل یه چیزی که من میگم بحران گفتگو، اصلا توجهی به این حوزه نشده. یعنی الان همین بحث اسلام سازی و علوم سیاسی اینا که شما میفرمایید، اصلا 1992 تو بعضی از کشورها مطرح بوده، اصلا براش فعال بوده جریان. یعنی ما یک بخشی هم از این زاویه باید ببینیم. یعنی نسل اساتیدی که شما گفتید عمدتاً تحصیل کرده اروپا هستن، بعد زبان رسمی رشته زبان انگلیسی و تا یه حد اقلی فرانسه است. اصلا کسی از اساتید عربی نمیدونه. اصلا شما هیچ مراوده‌ای با اینجا نداری. یه متن داری، متن آقای دکتر عنایت، اونم به خاطر اینکه ایشون یه یک سال توی یکی از این کشورهای عربی بوده و یه ارتباطاتی با مصر داشته، مثلا یه متن اینطوری اونجا تولید شده و اتفاقا این بعد از انقلاب همطوری ادامه پیدا کرده. یعنی الان درسایی که ما توی این شبیه این داریم، برید ببینید فاصله خیلی زیاده. مثلا فرض کن اندیشه سیاسی در اسلام، جنبش‌های اسلامی معاصر، جریان‌های فکری، برید مقایسه کنید متنایی که ما فارسی بعد از انقلاب تولید شده و متنایی که توی همین حوزه عربی اطراف ما وجود داره، فاصله خیلی زیاده. این به نظرم یه بخشش برمیگرده به حالا این بحران گفت. یعنی اینم باید توش دخیل کرد. یعنی ما فکر نکنیم تو بخش تراث اسلامی هم که میگیم که یکی از عناصرش بوده، ما مثلا تو وضعیت خیلی خوبی قرار داریم. اینم به نظرم که یه فاصله
فرمایش شما درسته دیگه. من یه قالبی رو سفره‌ای رو پهن کردم که بیایم تکمیل بکنیم. ببین یه پازلیه که حالا البته اینطوری هم نبود که من حتما مسلم بگیرم که تراث اسلامی کاملا شفاف و روشن و روز آمد و امثال اینا. گفتم اختلافاتی وجود داشته در خود جسد چگونه اسلام می‌سازی بکنیم الان ما اختلاف و ابهام داریم و این فرمایش حضرت‌عالی رو من قبول دارم و به نظرم باید به بحث اضافه بکنیم البته به شیوه متناسب.
یک اشکالی هست که یعنی من میگم طراحان که این نشست رو برگزار کردن شاید عنوانی که برای این نشست برگزار شده خیلی یه چیز بازی گذاشتن که و خروجی خوبی هم شاید نمیشد از بس گرفت، شاید همین باشه، یعنی بحثای پراکنده میشه. یعنی اگر ما این توسعه علوم سیاسی در جمهوری اسلامی رو بخوایم خود بعد از انقلاب 40 سال بس کنیم، خودش یک دایره المعارف است و حتی اگر این بس میشد محدود میشد، ما حتی همون حالا مکتب باقر العلوم که آقای دکتر صدرام همیشه دنبال میکنه و مطرح میکنه و حتی شاید ما میدونیم تو حوزه علمی یا در اون نگاه توسعه علوم سیاسی اسلامی رو مثلا اگر شاید یک نشستی با این عنوان گذاشته میشد و ما اونجا میتونستیم بحث رو به نتیجه برسونیم و بحث رو به یه جای خوبی هم برسونیم. حالا نسبت به این که حالا اگه ما این بحث رو بخوایم علوم سیاسی اسلامی بگیریم، اگر با نگاه کاسترز مثلا ما صحویت رو بخوایم برای دانش علوم سیاسی در ایران بخوایم در نظر بگیریم، ظاهرا دانش سیاسی اسلامی تو اون نگاه هویتی کاسترز تو هویت مقاومت قرار گرفته، یعنی ما اون هویت اصلاحی رو حتی ازش نمیبینیم و حالا همین هم طیفیه دیگه، حالا میشه دو سر طیف براش در نظر گرفت که حالا این شدت و ضعف مقاومت در چه حدیه و این یکی از چالش‌هایی که شاید مواجهه سختی رو تو دانشگاه‌ها نسبت به علوم سیاسی اسلامی مواجه کرد، شاید این نگاه اینجوری دیدن دانش و این نگاهی که از شاید باید یه اصلاح بشه از حتی اون کسانی که با نگاه اسلامی سازی به علوم هم نگاه میکنن، بیشتر با نگاه مقاومتی دارن به مسئله میپردازن و این نگاه ظاهرا باید تغییر پیدا کنه. و یه مسئله دیگه، من اون بحث پیشرانه رو که شما مطرح میکردید بیشتر پیشرانه هایی بود که از سمت نظام داره انجام میشه، یعنی پیشرانه‌ای که داره نظام به عنوان مطر حرکت انجام میده. یعنی حالا اگر ما فرض یعنی حالا نمیخوام بگیم عبور کنیم از این مسئله، ولی اگر این باشه که ما امروز دانش سیاسی، حالا چون بگیم دانش سیاسی اسلامی، این چقدر توانایی داره تو دانشگاه‌ها که یک هویت مستقلی رو شکل بده؟ یعنی من نمیدونم اصلا اینو شما الان چقدر میتونید بهش بپردازید که آیا دانش اسلامی رو اگر همین دوستان حوزه علمی قم امروز کار اسلامی رو نکنن و آیا این چقدر تو دانشگاه جا باز کرده و چقدر اقبال بهش هست و چقدر میتونه این جاهای دیگه رو جذب کنه و این بره به این سمت که ما اون دانش غربی رو در آینده حالا به اون تجویزی که شما میگید اینو ازش عبور کنیم و بتونیم یک دانشی رو با هویت ایرانی اسلامی خودمون شکل بدیم؟ من به نظرم اون چیزی که داره اتفاق میفته هی داره این بازم مواجهه‌ای که دانشگاه‌ها دارن با این مسئله میکنن هی عقب میرونن. اینو شما نگاهتون تو این قسمت چیه و چه پیشنهادی برای مسئله دارید؟ ببخشید.
خب تشکر رضای بدرآبادی. به نظر من باید همین محدود میشد عنوان به جمهوری اسلامی. خب انقلاب اسلامی و توسعه علوم سیاسی در جمهوری اسلامی. عمده بحثای منم ناظر به جمهوری اسلامی شکل گرفته بود. یعنی خیلی نگاه به کشورهای عربی و کشورهای اسلامی غیر عربی هم ما نداشتیم که آقای دکتر شیخ شیخ حسینی شما ایام محرم حتی به خاطر ایام محرم باید حسینی بهش بگیم، شیخ حسینی. خب عرض به خدمتتون که نگاه ما هم همین بوده، درست؟ اما صحبتی که من دارم این است که ببینید آقای بدرآبادی، ما باید بیاییم در این که چگونه دانش سیاسی داشته باشیم یا تولید کنیم و بزنیم یه رشته دیگری بزنیم، ترکیبی باشه از فلسفه علوم سیاسی و مدیریت دانش، یعنی مطالعات درجه دو دیگه. الان ما وقت بازنگریمون رسیده، یعنی به یه سن 40 سالگی داریم میرسیم، اصلا خود دانش به 40 سالگی نرسیده ولی انقلاب که به 40 سالگی رسیده، دوره در واقع بازنگری خوبه. یعنی من میشونم که یکی از چیزایی که به عنوان پیشنهاد و تجویز این جلسه به کنگره میتونه باشه تلاش برای فعال کردن سریع‌تر همین نگاه درجه دوم به علوم سیاسیه. یعنی نگاه درجه دوم ترکیبی است از فلسفه علوم سیاسی، مدیریت دانش، جامعه شناسی علوم سیاسی، اینها هم شامل ترکیب از نگاه‌های درجه دو. اگه ما بتونیم یک رشته ایجاد بکنیم، حالا آیا دکتر پارسانیا و دوستان دیگه فلسفه‌های مضاف رو در دانشگاه ایجاد کردن، خب خوب بوده از این جهت که بتونه نگاه درجه دو رو برای تغییر آماده بکنم. ولی ماها که رشتهمون جلوتر مقدم برای اونها هست، ما هم نیاز داریم به این. حالا اینا باید بین خودمون هی بگیم تا بریم مطالبه بکنیم و شکل بدیم. البته مصوب شده در هیئت منای دانشگاه و این میتونه در واقع برای ما بسیار مفید و ارزشمند باشه. نکته دوم فرمای شما حاصل راجع به چی شد؟
تو دانشگاه چه حالی؟
ببینید واقعش اینه که اون بحث رابطه قدرت دانشی که فوکو مطرح کرده، خب این خیلی مهم نیست که شما چی دارید، مهم این است که زورت چقدره. ببین کی مثل داستان گنجشکک اشیمشیه، خب یعنی چه کسی بگیره، چه کسی فلاخیش کنه، چه کسی بپزه و چه کسی بخوره. خب ببینید همیشه اینجوری بوده. شما یه نسل که حالا گذشته بوده، نسل جدیدی میخواید تعلیم بدید، با همین دستاوردهای دانش فعلی ما شکل بگیرن، خودش رنگ میگیرن دیگه، درسته؟ یعنی یه چیز تعین یافته قطعی در عالم واقعیت نداریم، چون کفرم گاهی غلبه پیدا میکنه، باطلم غلبه پیدا میکنه، حقم غلبه پیدا میکنه، حقم حاشیه قرار میگیره. من ما میخوام بگم که مهم نیست که ما در واقع تا اینجا چی به دست بود، حتی اگه بعد آشفتمونم بتونیم بریم ایجاد کنیم، باز بهتر است از این که خب نداشته باشیم. خب چرا بهتره؟ به دلیل اون وره خیلی منظم نیست آخه. ببینید غیریت سازی که شکل میگیره، ما خیال میکنه غیر که همون دانش سیاسی غربی خیلی منظمه، خودش کجاش منظمه؟ دانش سیاسی غربی طیفی از اندیشه ها و آرای مختلف و گاه متضاد و متناقضه، از نظمی نیست. فقط ما چون یه شرق شناسی وارون انجام میدیم، اونجا ما خودمون رو بخوایم انتقاد بکنیم هی میگیم اون بر منظمه، خدایش اون بر منظم نیست به لحاظ منطقه فکری. در دلیل جمعی غلبه سیطره نسبیت گراییه. ولی من فکر میکنم که هر وقت هم بتونیم اقدام بکنیم اقدام بکنیم. من به نظرم به لحاظ منطقی ها فکر میکنم، مثلا این کاری که دوستانمون انجام دادن، نخبگان علوم انسانی، خب کار خوبه. یعنی هر وقت شروع کنی وقتشه، خب و ما صبر کنیم که این بیاد مثلا علوم سیاسی اسلامی. خب برای چی؟ خب همین قدری هست که به این نخبگان اثر بگذاریم، باز یه قدم جلوتره. فوقش این که ما تبلیغ کردیم طرف سرباز باشه که با پوتین نماز بخونه، خب یه مرحله جلو رفتیم، یه مرحله دیگه میتونیم تلاش کنیم که پوتین از پاش در بیاریم. مثال دیگه، مثلا من فکر میکنم که نباید ناامید شد و رفت. البته این به معنای این نیست که ما منظم و راه بردی فکر نکنیم، اصلا همه اینا رو بهش میگیم که خواهیم که منظم فکر بکنیم. خب و عرض کردم اون نکته اولی که از سوال فرمودید، مطالعات درجه دوم دانش سیاسی انصافا یک ضرورت گریزناپذیره الان در 40 سالگی انقلاب اسلامی، که بتونیم هم یه پالایشی از خود دانش انجام بدیم بر اساس معیارهای حقانیت و عدم حقانیت که میشه اون بحثای فلسفه سیاسی، کلام سیاسی ما، و یه فرایند پژوهی که جامعه شناسی سیاسی، و یک آینده پژوهی که آقا ببین حالا چشم‌اندازی یا نقشه راه دانش علوم سیاسی ما چه باید باشه. من به نظرم اون رشته رو زودتر ایجاد نکنیم، حتی مثلا فرض کن که پژوهش کرده بیاد اینو ورود کنه، بحثای حالا لوجستیکش هم پیشنهاد بدیم. و من میگم که الان که داره کنگره برگزار میشه، خروجی های مثبتی داره. ما یه زمان اومدیم همایش سیاست مطالعه گذاشتیم، حداقل یه بیرق فرستیم بلند بکنیم، بابا ما یه فلسفه ای داریم که میتونه دانش های ارزاق متون پایین دستیشو سیراب بکنه، هرچند هنوز نتونستیم بسازیم خدایش. نه اینه میگم سیاست مطالعه چه نسبتی با جامعه شناسی سیاسی با داره، چه نسبتی با روابط بینالمللی. تلاشایی هم کردیم ولی مثل داستان محرمه، که درسته امام حسین هم نتونست جامعه رو تغییر بده، ولی یه بیرقی بلند کرد، ان الحسین مثل الهدى و سفینة النجاة، که امام صادق بتونه زیر این بیرق صحبت بکنه و ما الان قال صادق و قال الباقر بگیم. ببین من میخوام بگم که یه فضایی الان باید ایجاد کرد، پژوهشکده ایجاد بکنه، بریم دانش‌های مثل فلسفه مضاف علوم سیاسی رو درست بکنیم، که این وقت است که ما تلاش خودمون رو کردیم، تازه همه مسئولیت‌ها که به عهده ما نیست، ما به تلاش خودمون در مرحله خودمون انجام بدیم و نسل‌های بعدی رو هم یه فضا سازی کنیم که اونها هم بتونن ادامه بدن.
همایشی رو در راستای همین لحظه که میرحمدی پیگیر بود و این ورزای که یه طرح نوشته شده که ما این آقای این دانش سیاسی که شکل گرفته اون ظرفیت‌هاش رو نشون بدیم
خیلی عالی. خب نشون میده شما چقدر از ما که پردیسانیم جلوتری
اون شهرشناسی
وارونه استقراب علم استقراب به عربی میشاره وارونه بودنش چی؟
نه مثلا شما منظورت اونا ما رو اینجور مطالعه کردن ما هم بریم اونا رو مطالعه کنیم کشف کنیم بدیا و خوبیا اونا چیه گذیبا خودمون
نه شرق شناسی وارونه مساوی استقراب یا غرب شناسی که نیست
نه استقراب یعنی شرقی همون نگاه شرق شناسی
برد. استقراب استشراق میشه اورینتالیست خب اکسیدنتالیست میشه استقراب دیگه خب یعنی یکی نیست دو تا بحثه
یکی نیست یک دانشتینش کنیم
ها؟ نه شرق شناسی وارونه غیر از استقرابه آره مفهوم دیگریه خب ببین حالا فرصت شد با هم گفتگو کنیم ببین شرق شناسی که سطحی شرق شناسی که موضوع که میشه همین دانش‌های چیز ولی اون که بود انتقادی میگیره خب این میشه شرق شناسی سطحی که ببین نگاه عاقلان در سفیهه یه شرق شناسی عمیق داریم که دو تا نگاه فوکویی و دریدایی وجود داره درست؟ یعنی داره نقد میکنه که این درست باشه و آخر سر یه شرق‌شناسی وارونه است یعنی شرق‌شناسی وارونه میگه ببین شما که خودت رو نمیتونستی تشخیص بدی چه کسی هستی یه غربی رو فرض میکنی که منظمه تا بتونی خودت رو بگی ما تکثر داریم ما بی نظمیم خودمون از درون دقت میکنی؟ اون بحثی که آقای بروجردی و آقای بابی سعید همسال اینا مطرح میکنن از نمیدونم اصطلاح لاتینشون چیه خب باید مراجعه کرد شرق‌شناسی وارونه مساوی استقراب نیست
خب استقراب یعنی شما
استقراب اکسیدنتالیسم دیگه اکسیدنتالیسم یعنی عین غرب شناسیه اون اورینتالیسم لاتینش خب ما هم بریم چیکار بکنیم ما هم بیایم بریم غرب رو که مطالعه میکنیم خب با نگاه ایرانی اسلامی نگاه کنیم مطالعه کنیم این میشه آکادمیکمون بعد اون بیاد ما رو نقد میکنه میگه ببین شما با چشم اسلامی مطالعه کردی بعد بیاد بگی که شما خودتون رو بهشتی دونستی ما رو کافر دونستی کلی ولی بعد بیاد بگی چگونه سیطره این باز شده نگاه فوکویی رابطه قدرت مسلط مثلا انقلاب اسلامی و حکومت دینی چه تأثیر گذاشته که دانشگاه‌های ایران چه غرب رو اینطوری کافر بدونن خب ملحد بدونن و نگاه دریدایی میشه که شما چرا در دانشگاه‌های ایران که غرب شناسی راه میندازید چرا غرضتون چیه بخواهی که شما یه غیریت سازی انجام میدی کنو مثلا بدی ها رو اونور بدی های مثل الحاد اینا اونور نشون بده که شما مؤمن بودن خودتون رو چیه یعنی یک غرب مجهول و یه شرق خودی مجهول اینا میگم یعنی غیر از شرق شناسی وارون است تعریف می‌کنیم
خیلی متشکرم آقای دکتر استفاده کردیم امیدواریم که این بحث ها ادامه پیدا بکنه من پایان جلسه رو اعلام میکنم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد
بسم الله الرحمن الرحیم